أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعاقب عیدی که این بحث هم به بیع فضولی مرتبط است، هم به کتاب قصد مربوط است، هم به کتاب زمان، می‌بینید بزرگان بعد از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه می‌فرمایند فرمایش ایشون در کتاب زمان مشکل دارد ولی در کتاب قصد بی اشکال است و این حرف ها را در بیع فضولی مطرح میکنند. سرش این است که این قاعده است به نام قاعده فضولی که با بسیاری از ابواب فقه ارتباط فقهی و علمی دارد. در مسئله تعاقب عیدی دو مقام محور بحث بود، یکی ارتباط مالک با این ایادی غاصبه، دوم ارتباط این ایادی غاصبه بعضهم به بعض. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون مقام اول رو پایان بردن ولی هنوز وارد مقام ثانی نشدیم. مقام اول تبیین حکم مالک بود به این ایادی عادیه و عدوانی، مقام بعد که در پیش داریم رابطه این ایادی است که سابق و لاحق به یکدیگر مراجعه میکنن یا نه. اگر مالک به سابق مراجعه کرد، سابق به لاحق مراجعه میکند یا نه؟ اگر مالک به لاحق مراجعه کرد، به سابق مراجعه میکند یا نه؟ آیا فرقی بین سابق و لاحق هست یا نه؟ کیم مقام ثانی بست. در مقام اول مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه مقدار نقد داشتن که اشاره شد، مرحوم اسمم کاظم یه مقداری فرمایش داشتن که سخنانشون قابل نقد بود ارائه شد، مرحوم های ایربانی رضوان الله علیه بیانی داشتن که گوشی از فرمایششون قابل نقد بود که اون هم بیان شد، رسیدیم فرمایش مرحوم های نائینی. مرحوم های نائینی از فرمایشات مرحوم شیخ چنی استظهار میکنم که مرحوم شیخ در صدد توجیه زمانات ارضی است، یعنی شیخ معتقد است در ایادی متعاقبه چند نفر در عرض واحد مالی را برای مالک ضامنند، اونگاه با چند مثال و یک تنظیر به واجب کفایی میخواهند تعدد زمانات ارضی را توجیه کنند. این اساره برداشت بخش اول از فرمایشات مرحوم های نائینی از سخنان مرحوم شیخ رضوان الله. بعد طبق این برداشت اشکالاتی هم کردن که تعدد زمانات ارضی ممکن نیست، یعنی ممکن نیست در عرض واحد یک مال در چند ذمه باشد. در تلیعی بحث اگر نظر شریفتون باشد اشاره شد به این که مال کلی ممکن است در زمم متعدد مستقر بشود ولی مال واحد شخصی در چند زمه مستقر نمی شود، همون طوری که یک موجود مادی جسم معین در آن واحد در چند مکان وجود ندارد، یک شیء در آن واحد در چند مکان وجود ندارد تکوینن، یک مال در زمان واحد در چند ذمه استقرار ندارد اعتبارن. این یه امر اعتباریست و یه امر تکوینی. سرش این است که وحدت و کثرت مقابل همان یک، مقابل ها با هم جمع نمی شوند دو، زیر اصلا متقابلان لا یشتمع آن پیشه این واحد. سه، در این جهت بین تکوین و اعتبار فرقی نیست، همونطوری که واحد تکوینی با کثیر تکوینی یک جا جمع نمی شود واحد اعتباری با کثیر تکفیر اعتباری هم یه جمع نمی‌شود. یک مال باید در یک ذمه باشد، یک مال به عینه در چند ذمه باشد، یعنی واحد عینه کثیر است، کثیر عینه واحد است. اینا رو توضیح میدیم تا معلوم بشود که نفوذ عقل در علوم اعتباری و نقلی تا کجاست. گرچه این اصطلاحات را این بزرگان بکار نمیبرند، گرچه به صراحه نمیگویند که اینها براهین عقلی است، ولی عاقلانه فکر میکنند. هیچ کدام از این اصطلاحات تو فرمایش مرمای نائینی و آیا آخوند اینها نیست، اما میگن یستحیلو. خب یستحیلو بالاخره بیان میخواد یا نه؟ یه وقتی میگید یستحب ادو یستحب ادو، این مربوط به ظواهر و استظهار لفظی است. میگوید ظاهر لفظ منصرف میشود به فلان مورد، از فلان مورد منصرف است. این میشه استبعاد، این میشه استظهار در حوزه علوم ادبی است، در حوزه علوم لفظی و اصول و فقه و ظواهر الفاظ. این راه خاص خودش داره. یه وقتی میگید یستحیلو، یستحیلو دیگه از دست الفاظ و عرف و فهم بنای عقلا اینا خارج شد، فقط در حوزه عقل وارد شد. این آیون که میگن یستحیلو حق با اینهاست، اما اینا عاقلانه دارن فقه را اداره میکنن، بدون اینکه نام عقل را ببرن، بدون اینکه از اصطلاحات کتابهای عقلی کمک بگیرن. اگر چنونچه مثل امام رضوان الله بودن یا مثل برای ماشرام دوسم بودن، این رو بازتر میکردن و فنیتر میکردن و بیشتر به بهتر قابل ارائه بود. اون مطلبی که الان عرض شد راه فنی این کار است که وحدت و کثرت مقابل همان یک، متقابلان جمعشون در یه جای مستحیل است دو. هر جا که سخن از استحال است، بازگشتش به جمع بین نقیضین است، این سه. اینجا تو پرانتز ملاحظه فرمایید، همه ما میدونیم که جمع ضدین محال است، جمع مثلین محال است. اما چرا جمع ضدین محال است؟ برای اینکه مستلزم جمع نقیضین است. جمع ضدین که استحاله او اولینی است. همه ما میدونیم زدان با هم جمع نمیشون، اما چرا جمع نمیشون؟ برهان دارد. گاهی در اثر وضوح اون برهان ذکر نمی کنیم. اونی که برهان ندارد نه نیازمند برهان نیست، اونی که برهان ندارد استحاله جمع نقیضین است. یعنی یه شی در آن واحد هم باشه هم نباشه، یعنی برهان پذیر نیست، نه اینکه برهان دارد و احتیاج برهان ندارد. اما دور برهان پذیر است ولی احتیاج برهان ندارد، چون واضح است. برهان همه اینها استحاله جمع نقیضین است. ضدین که با هم جمع نمی شود چون جمع نقیضین. چرا؟ برای اینکه اگه الف ضد با بود و با ضد الف بود، معنیش این است که الف تارد باست، وقتی الف هست با نباید باشد، معنای ضد اینه دیگه. وقتی با ضد الف بود، معنیش این است که وقتی با بود الف نباید باشد، این معنای ضد. جمع ضدین معنیش این است که الف هم هست هم نیست، با هم هست هم نیست. چون الف هست با نباید باشد، چون با هست الف نباید باشد. اگر الف و با که ضدانند با هم جمع بشن، یعنی الف هم هست هم نیست، با هم هست هم نیست، این میشه جمع نقیضه. دور محال است همین است، جمع مثل امثال یک جا جمع نمیشن همین است. وحدت و کثرت هم به همین معناست. الف هم واحد باشد هم کثیر محال است. چرا؟ چون اگه واحد است یعنی لا ینقسم، وقتی کثیر است یعنی ینقسم. اگر هم واحد باشد هم کثیر، یعنی هم ینقسم هم لا ینقسم، میشه جمع نقیصین. در غالب فرمایشات این فقهای متأخر مخصوص مرحومای ناینی که بازتر این مسائل رو ارائه کرده است همین حرفا هست، منتها اصطلاح جمع متقابل اینها نیست، اینا عاقلانه این فقه را ارائه کردن. بخش وسیع از معاملات رو همون تفکرات عقلی است. می فرمان به این که یک مال در زمان واحد در چند ذمه جمع نمی شود. اگر چند مال باشد بله محذوری ندارد، به نحو اشتراک باشد محذوری ندارد، به نحو طولیت باشد محذوری ندارد، اما مال واحد به نحو استقلال و ارضی این مستحیل است، چون بازگشتش به جمع بین وحدت و کثرت است. اگر کالا معینی حالا یا در بیع فضولی که محل بحث است، یا در غصب که به کتاب غصب مربوط است، یا در زمارات که به کتاب زمان مربوط است، چون این سه کتاب درگیر این مسئله، مرحوم آسمان پاسب هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر را از کتاب زمانش نقل میکند، هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر را از کتاب غصب نقل میکند، هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر تو کتاب بیع فضولی الان مطرح است. این سه کتاب درگیر این مسئله که مال واحد میشه در بیش از یک ذمه باشه یا نه. اگر گفتیم مال واحد در آن واحد به نحو استقلال ارزن در بیش از واحد است، یعنی این مال هم واحد است هم واحد نیست. چرا؟ چون این مال در ذمه زید هست، این مال در ذمه عمر هست، این مال در ذمه بکر هست. خب سه تا مال دیگه، این در این حال که یک مال است واحد است کثیر است و این مستحیل. یا باید بگویم این سه نفر شریک در زمانن، هر کدوم یک سوم مال رو بدهکارن، محذور ندارد، این کثیر با کثیر است. یا باید بگویم در طول هم است نه در عرض هم، یعنی اولی ضامن است، اگر نشد دومی ضامن است، اگر نشد سومی ضامن است، یا اینجور بگویم. وگرنه مال واحد به نحو استقلال در زمان واحد بیش از یک ذمه یستحیلو، این سلطنت عقل است در استنباط مسائل فقهی و حقوقی. خب اگر یه روایت معتبری مثل صحیح زرار بود، مقید بود یا مخصص بود، همونجور مرحومای ناین رضوان الله علیه فتوا میداد، علم طبق برهان عقلی همونجور فتوا میداد. و اگر به یه روایتی دسترسی پیدا میشد بر مرحوم شیخ رضوان الله اشکال میشد، علم همونجور دارد بر مرحوم شیخ اشکال میکنه. این عاقلانه فکر کردن یعنی نفوذ عقل توی مسائل فقهی، و باید هم باشد. سرش اینه که عقل مثل نقل حجت خداست، بیگانه نیست. اگر حجت شرعی است چرا با این حجت شرعی رو بذکره؟ حق نداریم حجت شرعی رو کنار بذاریم. خب اصاره فرمایش مرحومای ناینی رضوان الله تعالی علیه است که شما این رو به واجب کفایی تنظیر کردید، این تنظیر تام نیست. چرا؟ برای که در واجب کفایی یک فعل است، این فعل قبل از انجام قابل تکثر است. چند نفر به نحو مستقل در عرض واحد مکلفن که این بر این میت نماز بخونن، منتها تفاوت جوهری واجب کفایی و واجب عینی این است که در واجب عینی چه دیگری امتثال کند چه دیگری معصیت کند این شخص شما باید بیارید، ولی در واجب کفایی به حوزه امتثال قید می‌خورد که اگر دیگری امتثال کرد از شما ساقط است، بر شما امتثال واجب نیست، ولی فعلا در ذمه شماست. یک حکم چون کلی است، شخص حکم شخصی که نیست که، فعل شخص خارجی که نیست که، از صلات و علی المیت این امر کلی است. از صلات و علی هاذ المیت باز امر کلی است، چون فعل است، فعل قبل از تحقق کلی است. این هم بر اساس همون مسئله عقلی است که از شی ما لم یتشخص لم یوجد و تشخص به وجود است. اینا بدون اصطلاحات، بدون رعایت این فنون عقلی، عاقلانه این مسائل رو در مطرح میکنن. اینا وقتی که باز بشه همون حرف در میاد. یک صلات علی هاذ المیت کلی است، هاذ المیت شخصی است، اما از صلات علی هاذ المیت کلی است. اون تو یک کلی کوچکتریه، برای اینکه فعل از فعل قبل از وجود قابل انطباق بر افراد کثیره است. صد نفر کمتر و بیشتر که آگاهن به این وضع مکلفن بالفعل به نماز بر این میت، تغسیل میت، تهنیت میت، دفن میت و مانند آن. خب هیچ محضوری هم نداره، منتها هر کدام امتثال کردن از بقیه ساقط است. اما در جریان مال، مال واحد شخصی بالفعل در چند ذمه باشد یعنی چی؟ یعنی بالفعل این مال در ذمه این شخص است، بالفعل این مال در ذمه اون شخص است. خب مال واحد شخصی در آن واحد در چند ذمه باشد یعنی یک مال میشه چند مال. لذا تنظیرش به واجب کفایی روانی است. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله فرمودن که تنظیری که مرحوم شیخ کرده این بجاست. مرحوم ناینی فرمود که این بجا نیست، برای اینکه اون فعل است و کلی است و کلی میتواند کثیر باشد، اما شخص خارجی به نام مال که نمیتواند کثیر باشد. علل یده ما اخذت، این موجود مشخص خارجی در بیش از یک ذمه نمیتونه باشه، پس تنظیر نارواست. و این که برماست که آسمان وزن فرمود حکم در وضع و تکلیف یکسان است، خیر، حکم در وضع و تکلیف یکسان نیست. اگر کلی باشد حسابش جداست، اما مسائل حقوقی شخصی با کلی فرق میکنه. ذمه کلی است، ذمه زید کلی است، هر چه در ذمه است کلی است، در تطبیقش آزاد است، اما این مال در ذمه است. چون همین مال در ذمه است باید همین مال بپردازد. چرا؟ اعتباراً چرا؟ مال اگر بخواهد تکوینن جا به جا بشه باید بره تو جیب یا تو کیف، اعتباراً بخواهد جا به جا بشه بره تو ذمه دیگه. بین ذهن که جزء مسائل فلسفی است و ذمه، ذمه یعنی ذمه، بین ذمه که مسائل فقهی و حقوقی است همون تفاوت تکوین و اعتبار دیگه. اگر چنونچه این مال بخواهد برود تو جیب یا کیف باید مال شخصی باشه، اما وقتی که میخواد بره تو ذمه اعتبار میکنن. یه وقت از کلی تو ذمه است مثل بیع صرف و سلام، یه وقتی حاضر شعر خارجی تو ذمه است. همین رو میخوان، این همین رو میخوان. حالا برسیم به زامن. یکی از مثالهایی که مرحوم شیخ زد بودن همین است که چند نفر از یک نفر زامن باشن، یک نفر از چند نفر زامن باشد، دو. اونجا که یک نفر از چند نفر زامن است، مثل این که در بیع و شراء اگر بایع و مشتری نسبت به هم اطمینان ندارن، این شخص ثالث بنا میگه شما معامله بکنید، مثل این که بنگاهی بین طرفین به بایع و مشتری میگه شما معامله بکنید، به بایع میگوید اگر مشتری ثمن را نداد من زامنم، به مشتری میگوید اگر بایع زمین را تحویل شما نداد من زامنم. این مثال برای زامن شدن یک نفر، برای بیش از یک نفر. عکس هم هست که چند نفر زامن یک نفرن. اینا همه مثالا بود که مرحوم شیخ ذکر کردن دیگه. مرحوم ناینی دارن اینا رو توجیه میکنن که اینا از چه بابیه. بعد از اینکه از اون عنصر محوری مشخص شد که واحد کثیر نخواهد بود و واحد شخصی مال شخصی در بیش از یک ذمه مستقر نمی شود، به حساب وضع با تکلیف فرق میکند، نمی شود با باب واجب کفایی رو منطبق کرد، حتما راه حل نشون بدن. میفرمان به این که اون چرا که برادران اهل سنت میگفتن که در زمان اگر کسی ضامن شد، زمان عبارت از زم و زمتن الى زمتن اخراست، این سخن ناسواب است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی بدهکار است، یه مال شخصی رو به عهده گرفته، دیگری بیاید ضامن بشود، تا مضمون له آرام بشود، اطمینان پیدا کند، معنای زمان این نیست که زم و زمت زامن الى زمت المضمون عن، که مضمون عن یک زمه دارد، زامنم یک زمه دارد، مال واحد در دو زمه بالفعل مستقلا مستقر است، این چنین نیست. رهون استحاله جمع وحدت و کثرت. پس معنای زمان چیه؟ در کتاب زمان اگر ما گفتیم زیدی که بدهکار است، مدیون است و چون طلبکار اطمینان ندارد، از او ضامن میخواهد، به کسی که اعتبار دارد ضامن میشود، معنای ضامن شدن چیست؟ میفهمد معنای زمان انتقال و مال من ذمه المضمون عن الى ذمه الضامن، معنی زمان اینه. یعنی فعلا تو ذمه مضمون عن چیزی نیست، به ذمه ضامن آمده که مال واحد در ذمه واحد است. و معنای تضمین هم این است که نه الان آمده به ذمه من، آمده به ذمه ضامن. معناش این است که عند تلف و عند تعذر، این مال از ذمه مضمون عن منتقل می شود به ذمه ضامن، نه اینکه الان در حین واحد ارزن بل استقلال این مال در دو ذمه است. زمان زم و زمتن الى زمتن اخرى کما ذهب الیه الجمهور نیست. زمان انتقال المضمون من ذمه المضمون عن الى ذمه الضامن عند التلف او ما في حكم التلف كالتعذر، این است معنی زمان. اینه الان که عین موجود است، مضمون له حق ندارد به ضامن مراجعه کند بگه تو بده. ضامن میتواند بگه خب مال موجود است، مضمون عن هست، خب برادش بگیر. اگر تلف شده باشد که دیگه مالی نیست، یا تعذر باشد او نتواند ادا کند، اونگاه مضمون له یعنی طلبکار به ضامن مراجعه میکند، از او میخواهد. الان در ذمه ضامن است بلا غیر. پس اگر یه وقتی تعدد زمان بود و چند نفر ضامن شدن، این یا به نحو اشتراک است که هر کدام سهمی از مال را ضامنند، یک، یا به نحو طولیت است، دو، یا به این نحو است که گفته شد که بازگشت این در حقیقت به طولیت است. به نحو استقلال ممکن نیست. در تعاقب عیدی هم همین طور است. مالک این مال باخته، اگر مال خود را در طول این عیادی دید که از دستی به دستی گشت، معناش این نیست که این مال واحد در ذمه چند نفر است. البته اسیان سرجاش محفوظه، ده نفرن ده تا معصیت کردن، حکم تکلیفی سرجاش محفوظه. اما مال واحد در عین در حال واحد در زمان واحد در بیش از یک ذمه باشد بل استقلال و ارزن، این راه نداره، یا به اشتراک است یا طولن هست. این سخنان البته درست است فی الجمله. البته فرمایش مرحوم نائینی تتمی هم دارد، اگه لازم نبود عرض نمی کنیم، اگه لازم بود ارائه میشه. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در صدد بیان این مطلب نیست، هم در راه حل نشون میدن. از لابلای فرمایش مرحوم شیخ هم برمی آید که ایشون نمیخوان بگوین بل استقلال فی زمان واحد، ارزن مال واحد در چند زمان مستقر است، اونم نمیخوان بگن. اون چه که الان باید وارد بشیم به طور اجمال این مقام ثانی است. صورت مسئله مقام ثانی مشخص بشه تا حکم. یکی از بحث‌های مهم در همه علوم این است که اون صورت مسئله مشخص بشه. اینکه بعضی از بزرگان قبل از ورود در مسئله می‌فهمیدن ینبغی تحریر و محل نزاع اینه. بنگید خیلی از موارد می‌بینید ادله مثبتان به یه سمت دیگری است، ادله نافیان به سمت دیگری است، بازگشت نزاع میشه نزاع لفظی. تحریر محل نزاع یعنی تبیین صورت مسئله سهم مؤثری دارد در نیل به اون حکم واقعی. برای اینکه آدم واقعیتی ما چیزی رو که خوب بفهمه، حالا یا واقعیتش تکوینی است یا واقعیتش اعتباری است. به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی فهمید که آدم موضوع مسئله رو خوب بفهمه، مخصوصا تو علوم عقلی ببینید از هر طرف برهان میجوشه. فرق این محققان فنی با متتبعان به دیگران این است که اینا تمام تلاششون رو اول روز تبیین صورت مسئله میکنن که موضوع مسئله چیه، محل بحث چیه. وقتی محل بحث خوب روشن شد، اصل این موضوع خوب مشخص شد، گاهی از لوازم، گاهی از ملزومات، گاهی از ملازمات، از هر گاهی از علل، گاهی از معالیل این شعر رو تثبیت میکنن. یا اگر مورد تأیید نیست از چند ناحیه تهاجم میارن. این که بینید چند دلیل ذکر میکنن، من که موضوع مسئله برشو خوب روشن شد. صورت مسئله که خوب روشن بشه، خب از این شکلی که یه واقعیتیست بالاخره، حالا یا تکوین یا اعتبار، واقعیت اعتباری یا واقعیت، این یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، لوازم بعید و غریبی دارد، عللی دارد، معلولاتی دارد، مقارناتی دارد، از هر راهی میشه در باره او سخن گفت. فرق یک فهل علمی با دیگران اینه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم از همه این سنخ علماست که قبل از بس تمام تلاش و کوشش اینه که صورت مسئله رو خوب مشخص کنه. مقام ثانی این است که این ایادی عادیه و قاسبه کدام یک به دیگری مراجعه میکنن و کدام یک به دیگری مراجعه نمیکنن. مقام اول این بود که مالک در صورت تعاقب ایادی قاسبه، چه در بیع فضولی، چه در کتاب زمان، چه در کتاب غصب، این حکم هست. به هر کدام از اینا خواست مراجعه میکنن و مال خودش میگیره. کار مالک با این ایادی قاسبه تمام شده است. اما این ایادی قاسبه به دیگه مراجعه میکنن یا نه؟ میفرمان اگر در اونجا حوزه حوزه غرور بود، مغرور به غار مراجعه میکند یک، غار به مغرور مراجعه نمیکند دو. اگر مالک به مغرور مراجعه کرد، این به غار مراجعه میکند. اگر مالک به غار مراجعه کرد، غرامت را از غار گرفت، به مغرور اون غار به مغرور مراجعه نمی کند. برای اینکه در قاعده غرور فقط اون مغرور کننده بدهکار است. ولی اگر حوزه حوزه غرور نبود، هیچ کدوم غار نبودن، هیچ کدوم مغرور نبودن، فقط زمانن یکی مقدم بود دیگری متأخر، سبق الحوق زمانی داشتن، غروری در کار نبود، اینجا اگر مالک به سابق مراجعه کرد، سابق میتواند به لاحق مراجعه کند یا نه؟ اگر به لاحق مراجعه کرد، مالک لاحق میتواند به مالک مراجعه کند یا نه؟ در تبیین این صورت مسئله این حکم ملحوظ است که مالیست غصب شده یک، چند دست گشت دو، به دست آخری که رسید تلف شد سه، همه اینها میگویند من طرف المال و بیدهی او باید به غرامت بپردازد، ولی این شخص هم میگوید من از شما گرفتم، من که نمیدونستم که این مال مال غصبی است. حالا اونا هم شاید ندونستن، سخن از غرور هم نیست. در این گونه از موارد که مال غصبی از چند دست گذشت، غروری هم در کار نیست، به دست آخری که رسیده تلف شده، با تلف شدن زمان مستقر می شود، مالک به هر کدام از اینها مراجعه بکند می تواند مال خودش می گیرد، چون مال تلف شد بدلش می گیرد، اگه مثلی بود مثل، قیمه بود قیمه. رابطه مالک با صاحبان ایادی عادی تموم شده است، اما این ایادی عادی کدام یک میتوانند به دیگری مراجعه کنند؟ آیا سابق میتواند به لاحق مراجعه کند یا نه؟ لاحق میتواند به سابق مراجعه کند یا نه؟ این کسی که مال پیشش تلف شده و لاحق است، این حق مراجعه به سابق دارد در صورتی غروری در کار نباشه یا نه؟ اگر مالک به سابق مراجعه کرد، سابق میتواند به لاحق مراجعه کند، بگد به این که مال من مال رو تحویل تو دادم، پیش تو تلف شد، تو ضامنی. ظاهر فرمایشات، برخی از فرمایشات این است که اگر به لاحق مراجعه کرد، لاحق نمیتواند به سابق مراجعه کند، ولی اگر به سابق مراجعه کرد میتواند به لاحق مراجعه کند، لاحقی که حدث تلفو اندهو. حالا این رو با توجیه کرد. الحمدلله رب العالمین.